احوال مرحوم آیت الحق و العرفان آقا سید هاشم حداد قدس الله نفسه الزکیه. قسمت سوم. دستورات آقای حداد برای یکی از رفقا. حضرت آقای حداد روحی فدا برای یکی از رفقا فرمودند دو ماه هر روز 400 مرتبه این ذکر را بگوید: استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم بديع السماوات والارض من جميع ظلمي وجرمي واسرافي على نفسي واتوب الیه. به گنجی برمیخورد مطابق خواست خود و قابلیت خود به مقصود خواهد رسید و اگر بیشتر هم بگوید عیب ندارد و اگر در حال کار و حرکت هم بگوید اشکال ندارد. دستورالعمل آقای حداد قدس سره برای بعضی از رفقای مرحوم علامه. حضرت آقای حداد روحی فدا برای یکی از رفقا زیارت عاشورا را دستور دادند که در یک اربعین بخوانند. اگر بتوانند با 100 لعن و 100 سلام و اگر نتوانند با 100 مرتبه اللهم لعنهم جمیعا و 100 مرتبه السلام علی الحسین و علا علی ابن الحسین و علا اولاد الحسین و علا اصحاب الحسین و اگر باز هم نتوانند با 1 لعن و 1 سلام بخوانند و پس از 40 اگر فتحی نشد دوباره دستور داده شود و اگر باز نشد برای بار سوم 40 بخوانند به همین منوال و کیفیت و دیگران که 1 ساعت به سکوت و تفکر بپردازند. حضرت آقای حداد روحی فدا برای یکی از رفقا فرمودند هر روز 100 مرتبه بگوید و افوض امری الالله ان الله بصیر بالعباد تا 140. اگر استعداد داشت سپس 200 مرتبه، همینطور کم کم بالا رود. حضرت آقای حداد روحی فدا فرمودند که مرحوم قاضی رحمت الله علیه فرموده اند که قراءت کاف ها یا عین صاد ها میم عین سین قاف و انت الوجوه للحی القیوم و قد خواب من حمل ظلما برای دفع دشمن مفید است. حکایات و قصص معلق محترم درباره حضرت حاج سید هاشم حداد قدس الله نفسه الزکیه. عنایت مرحوم حداد به زائرین ابا عبدالله الحسین علیه السلام. مرحوم والد رحمت الله علیه می فرمودند در شبهای عرفه منزل مرحوم حداد رضوان الله علیه مملو و از جمعیت بود. رفقا و ارادتمندان ایشان از عراق و ایران که به زیارت عتبات مشرف می شدند شب عرفه را به قصد زیارت سید الشهدا علیه السلام در کربلا و منزل مرحوم حداد بیتوته می کردند. در یکی از سفرهای زیارتی ما به کربلای معلا که مصادف با ایام ذوالحجة الحرام بود، شب عرفه را خدمت حضرت حداد به اتفاق سایر رفقا و دوستان عراقی و ایرانی به سر می بردیم که از جمله رفقای ایشان در آن زمان مرحوم حاج اسماعیل دولابی بود. اتاق مملو و از جمعیت بود و همه گرم و پرشور در حالات خود مستغرق بودند و هیمنه ولایی و جاذبه روحی حضرت حداد بر همه افراد کاملا مشهود بود. پس از گذشت پاسی از شب مرحوم حاج اسماعیل دولابی به حضرت حداد متوجه می شود و عرض می کند آقا، افراد بسیاری از اطراف و اکناف برای ادراک شب عرفه به حرم سید الشهدا علیه السلام آمدند. اگر لطفی کنید و عنایتی به اینها بکنید واقعا سزاوار است. مرحوم حداد سر خود را پایین انداختند و حرفی نزدند. ولی پس از گذشت چند دقیقه به من مرحوم والد رضوان الله علیه اشاره کردند که می‌خواهیم جایی برویم. من هم به نحوی که افراد متوجه نشوند برخاستم و از اتاق بیرون آمدم و به همراه مرحوم حداد به سمت حرم مطهر حرکت کردیم. در بین راه و صحن و حرم جمعیت و ازدحام به حدی بود که ما اصلا نتوانستیم در حرم زیارت بخوانیم و فقط یک شوط به دور ذریح مطهر طواف کردیم و به خانه مراجعت نمودیم و در عین حال مجموع زمان رفت و برگشت یک ساعت طول کشید و به جمع رفقا وارد شدیم و مانند سایرین به اعمال و ادعیه شب عرفه مشغول شدیم. مرحوم حاج اسماعیل دولابی متوجه حضرت حداد شد و عرض کرد: آقا کجا تشریف بردید؟ ما را چشم به راه گذاشتید. حضرت حداد فرمودند: مگر خودت نگفتی بر این افراد و زواری که برای زیارت شب عرفه به کربلا آمده اند عنایتی بکنم؟ من هم رفتم و آنها را زیارت کردم. شکسته شدن حصر منزل آقای حکیم به واسطه عنایت آقای حداد رحمت الله علیه. مرحوم والد قدس سره فرمودند: در زمان عبدالسلام عارف بین مرحوم آقای حکیم رحمت الله علیه و دستگاه حکومت نقاری پیدا شد و کم کم این مسئله شدت گرفت تا جایی که دولت دستور داد بیت ایشان را محصور نمایند و از رفت آمد جلوگیری نمود و حتی به این مرتبه نیز اکتفا ننمود، حتی آب و برق و تلفن را قطع کرد به نحوی که مردم نسبت به وضعیت ایشان جدن نگران شده بودند و این التهاب پیوسته رو به فزونی نهاده بود. در همین ایام یکی از رفقای ایشان به نام حاج عبدالجلیل محیی از کاظمین به کربلا آمد و در منزل آقای حداد وارد شد و با نگرانی به ایشان عرض کرد: آقا عنایتی بفرمایید، وضعیت آقای حکیم بسیار نگران کننده و وخیم است و بیم آن می رود که آسیبی به ایشان به واسطه این حصر برسد. مرحوم آقای حداد وقتی این سخن را شنیدند، در حالی که سر خود را پایین انداخته بودند، فرمودند: ان الله علی کل شیء قدیر. در همان لحظه خبر رسید که دولت دستور داده است از بیت ایشان رفع حصر بنمایند و به این مسئله خاتمه داده شد. محضر آقای انصاری مقدمه برای وصول به محضر آقای حداد بوده است. در زمان مرحوم والد قدس سره، دوستان و رفقای شهرستانی خصوصاً از همدان گاهگاهی به زیارت ایشان به تهران می آمدند و چند روزی در منزل مرحوم والد سکونت می نمودند که از آن جمله مرحوم حاج غلام حسین سبزواری بود و ایشان از شاگردان اقدم مرحوم آیت الله حاج شیخ محمد جواد انصاری رضوان الله علیه به شمار می رفت و از بین تلامذه ایشان به صحت طریق و اتقان در رأی و صائبیت نظر و فکر معروف و مشهور بود، به نحوی که بزرگان از اهل علم در زمان مرحوم انصاری کلام ایشان را کلام مرحوم انصاری به حساب می آوردند. مرحوم والد رضوان الله علیه پس از مراجعه از یکی از مسافرتها به عتبات عالیات به بعضی از دوستان که برای زیارت به منزل آمده بودند فرمودند: در این سفر آقای سبزواری نیز با اهل بیت خود در منزل آقای حداد سکونت داشتند و مجالس بسیار گرم و توحیدی در بیت آقای حداد با رفقا برقرار بود و سپس فرمودند: در این سفر من قضیه‌ای از حضرت آقای حداد مشاهده نمودم که بسیار برای من عجیب و غریب بود و هنگامی که آن را برای یکی از رفقا به نام حاج محمد علی خلفزاده نقل کردم، گفت: بله، مسئله همینطور است که شما نقل کرده اید، ولی وقتی آن را برای آقای سبزواری نقل کردم، البته نه همه ی آن را، بلکه کمی از بسیار از بسیار از بسیار آن را، این مرد دچار اضطراب و انقلاب عجیبی شد و چنان مبهوت و مات گردید که تا مدت مدیدی قادر بر تکلم نبود و تا یک هفته تمام دائما از من سوال می کرد: پس ما این مدتی که خدمت مرحوم انصاری بودیم چه شدیم؟ من نیز پیوسته ایشان را دلداری می دادم و می گفتم: حضور در خدمت آن بزرگ و استفاده از محضر فیضش موجب تهیّع و استعداد ادراک محضر این ولی الهی گردیده است و شما نباید تصور کنید که مصاحبت با آن رجل الهی در آن مدت بسیار هیچ بهره و نصیبی برای شما حاصل ننموده است. کلام آقای حداد نفس واقع و منشأ ایجاد واقع است. روزی مرحوم حاج غلام حسین سبزواری در مقام تعریف و تمجید از استاد بزرگوار خیش مرحوم انصاری می گفتند من در زمان حیات خیش کسی را به مثل مرحوم انصاری ندیدم که کلامش درست مطابق با واقع باشد و هرچه می گوید عیناً همان مطلب بدون کم و زیاد در خارج انجام پذیرد. مرحوم والد فرمودند بلی آنچه در مورد مرحوم انصاری می فرمایید صحیح و درست است. اما به نظر من مطلب در مورد آقای حداد به طور کلی متفاوت است. اگر کلام مرحوم انصاری از نقطه نظر صدق و انطباق با واقع تام و تمام می باشد، کلام آقای حداد نفس واقع و منشأ ایجاد واقع است، نه اینکه منطبق بر واقع و نفس الامر است. حضرت آقای حداد وقتی که کلامی را می فرمود، با انشاء این کلام نفس واقع را نیز محقق می نمود و با خود به منصه وجود می آورد و این مطلب حکایت از این دارد که نفس قدوسی حضرت حداد مظهر تجلی اسماء کلیه و مجلای فیض اقدس حق می باشد که تقدیر و مشیت پروردگار از نفس و بیان او در عالم خارج صورت عینی و خارجی پیدا می کند. پس این مقام کجا و مطلبی که از مرحوم انصاری نقل می کنید کجا؟ رعایت ادب در محضر استاد. مرحوم والد رحمت الله علیه می فرمودند در ایامی که خدمت حضرت حداد در کربلا مشرف بودم، هنگام حرکت با ایشان به خصوص در وقت تشرف به حرم، من پشت سر ایشان حرکت می کردم و هیچگاه خود را بر ایشان مقدم نمی داشتم. آقای حداد به من تذکر می دادند که شما جلو حرکت کنید، زیرا این قسم در میان مردم صورت خوشی ندارد. شما عالم هستید و من یک فرد عادی و نباید جلوی شما حرکت کنم. ولی من به تذکر ایشان توجهی نمی کردم و همچنان پشت سر ایشان حرکت می کردم. آقای حداد هم وقتی دیدن من نمی توانم درخواست ایشان را اجابت کنم، دیگر با من در میان مردم حرکت نمی کردند. و اگر می خواستیم به حرم مشرف بشویم، هر کدام جداگانه می رفتیم. سیطره و اشراف ولایی حضرت حداد. مرحوم والد رحمت الله علیه می فرمودند، در همان اوقاتی که من با آقای حداد و جمعی از رفقا به حرم مشرف می شدیم، هر روز یک نفر زیارت می خواند و بقیه با او می خواندند. گاهی نوبت من نیز می شد. ولی همه افراد دارای اطلاع و سواد عربی و ادبی نبودند. گرچه عرب بودند، اما در قرائت آنها چه بسا اشتباهاتی رخ می داد. مثلا فاعل را منصوب و یا خبر را مجرور می خواندند. و از این قبیل و از جمله این افراد آقای حاج عبدالجلیل بود که هنگام قرائت زیارت بعضی از کلمات را به اشتباه طور دیگری قرائت می کرد و ما سعی کردیم که آن کلمه را صحیح ادا کنیم، ولی هرچه کوشش می کردیم ابداً امکان نداشت که زبان ما به کیفیت صحیح آن کلمه بگردد و متوجه شدیم از آنجا که این شخص طبق دستور و تحت اشراف و سیطره ولایی حضرت حداد به قرائت این فقرات می پردازد، کیفیت اداء کلمات در همان راستا و منهج صورت خارجی پیدا می کند و لذا برای ما که خود تحت ولایت ایشان قاری را همراهی می کردیم، امکان تخلف از نحوه قرائت وجود نداشت. جالب این که اگر بدون حضور حضرت حداد با خود همین قاری به حرم مشرف می شدیم و آن فرد زیارت می خواند، ما کلمات را به طور صحیح ادا می کردیم. فرق بین اولیاء خدا و افراد عادی. مرحوم والد می فرمودند شخصی در عراق خود را به امام عصر عجل الله فرجه الشریف منتسب کرده بود و برخی از اشخاص بی اطلاع دور او مجتمع شده بودند و برای او تبلیغ می کردند. حتی این شبهه برای بعضی پیدا شده بود که نکند این فرد خود حضرت بقیت الله باشند، ولی از لحاظ تقیه و مصلحت این مطلب را ابراز نمی کنند و به صورت مخفی در مسجد کوفه به سر می برند. از جمله این اشخاص مرحوم حاج آقا معین شیرازی رحمت الله علیه بودند که پس از مشاهده این شخص یقین به امام عصر بودن او می نمایند. ناگفته نماند، این فرد امامه سبزی نیز به سر می بست. مرحوم حداد هرچه به حاج آقا معین می فرمایند انسان نمی تواند زود به این مطلب باور نماید و باید در این گونه امور دقت و تحقیق بیشتری اعمال نماید، ولی ایشان بر سر اعتقاد و باور خود مصر و مبرم بودند. روزی مرحوم حداد به حاج آقا معین می فرمایند خوب است که در معیت شما به دیدن این امام زمان برویم و ببینیم که ایشان در چه وضعیت و حالی می باشد. خلاصه به اتفاق به سمت کوفه حرکت کردند و در ضمن از مغازه شیرینی فروشی یک جعبه شیرینی به رسم هدیه برای ایشان خریداری نمودند. پس از اینکه در معیت یکدیگر وارد مسجد کوفه شدند، آقای حداد به حاج آقا معین می فرمایند کجاست حجره ایشان؟ حاج آقا معین می گویند فلان حجره و با دست اشاره به مکانی می کنند و خود نزدیک حجره می روند، ولی به جهت رعایت ادب و احترام از دق الباب خودداری می کنند و به کناری می ایستند. مرحوم حداد دق الباب می کند ولی صدایی نمی آید. باز دوباره به در می زنند ولی شخصی پاسخ نمی گوید. وقتی برای بار سوم درب حجره را به صدا در می آورند و جوابی نمی شنوند، احساس می کنند درب حجره باز است. با دست درب را باز می کنند. می بینند فردی روی سجاده نشسته و خود را به حال ذکر و توجه در آورده است. مرحوم حداد تا نگاهشان به او می افتد می فرمایند این است آن امام زمانی که شما مدعیان هستید؟ و می فرمایند برگردیم که راه را بیراه آمدیم. این مرد فردی شارلاتان و حقباز و شیاد است، در حالی که مرحوم حداد تا آن زمان اصلاً او را ندیده و نمی شناختند. از این داستان مدتی گذشت. کم کم در عراق شایع شد فردی که متصل به امام عصر عجل الله و فرجه است، می تواند افرادی را که مشکل نازایی دارند دارای فرزند کند و سر و صدایی اطراف این مسئله پیدا شده بود و مطالب مختلف از افراد نسبت به این شیاد شنیده می شد. و وقتی حقیقت مطلب منکشف شد و نقاب شیادی و فسق از چهره شیطان صفت او برداشته شد که قصد داشت زن نازایی را خود مباشرت به نزدیکی و حمل او نماید، و در اینجا بود که همه فهمیدند این قضیه حمل و بارداری افراد توسط خود او انجام می شده است. روزی مرحوم حداد به مرحوم حاج آقا معین فرمودند این امام زمان را شما ببینید دارد دست به چه کارهایی می زند و چگونه به کثیف‌ترین و زشت‌ترین عمل خلاف مبادرت می نماید. در اینجا مرحوم والد فرمودند این است فرق بین اولیاء خدا و افراد عادی که حقایق پشت پرده برای آنها مثل روز روشن و آشکار است. تمثل ملک یا شیطان به صورت افراد. در سفری که به اتفاق اخوی حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای حاج سید محمد صادق در معیت مرحوم والد به مکه جهت حج تمتع مشرف شده بودیم، جد مادری ما مرحوم حاج آقا معین شیرازی به اتفاق اهل بیتشان جده ما نیز مشرف بودند. پس از انجام مناسک به اتفاق قصد تشرف به عتبات عالیات را داشتیم و در فرودگاه جده شب هنگام منتظر رسیدن موعد اطلاع در مکانی خلوت نشسته بودیم. مرحوم حاج آقا معین فرمودند در این سفر من دو نفر را زیاد مشاهده می کردم، یکی حاج عبدالجلیل محیی و دیگر، در حالی که این دو نفر در عراق بودند و در آن سال به حج مشرف نشده بودند. ناگفته نماند که مرحوم حاج آقا معین شیرازی رحمت الله علیه دارای حالات کشف و شهود و بصیرت بوده و بعضی از مطالب و صور معنوی برای ایشان منکشف گردیده بود که از جمله همین مکاشفه‌ای بود که در آنجا برای ما نقل کردند. مرحوم والد رضوان الله علیه فرمودند این مکاشفه شما نسبت به آقای حاج عبدالجلیل سلمه الله تعالی صحیح بوده است، زیرا ایشان فردی مؤمن و تحت ولایت حضرت حداد می باشند و طبیعی است که شما ایشان را به صورت واقعی و برزخی خیش دیده باشید. زیرا در روایت داریم که هر مؤمنی که نیت و قصد زیارت بیت الله الحرام را داشته باشد، خداوند ملکی را به صورت او می فرستد و در تمام مواقف و مشاهد به نیابت از او حج و عمره و زیارت مدینه منوره را انجام می دهد. و چون ایشان لابد قصد تشرف داشته ولی موفق نگردیده است، خداوند ملکی را به صورت ایشان گمارده تا از طرف او نیابت اعمال و مناسک را بنماید. بنابراین این قسمت از مکاشفه شما صحیح و متقن و روشن می باشد. و ما قسمت دیگر از مکاشفه شما شیطانی بوده است که خود را به شکل و شمایل آن فرد دیگر مجسم و ممثل ساخته است. زیرا این فرد از تحت دائره تربیت و ولایت حضرت حداد خارج شده است و شیطان متصدی اعمال و رفتار او شده است و در همه زوایای نفس او رسوخ نموده و قلب او را در تسخیر خود درآورده است. پس صورتی که شما از او دیده اید، صورت و سیرت انسان نبوده است که دارد طواف انجام می دهد، بلکه صورت انسان و سیرت شیطان بوده است که نیابتاً از جانب او به انجام این امور مشغول بوده است. اما از آنجا که شما قدرت تشخیص بین ملک و جن و شیطان را ندارید، هر دو صورت را به یک قسم مشاهده می کنید و این چنین تصور می کنید که هر دو رحمانی است. مرحوم حاج آقا معین فرمودند نمی توان این طور به ضرس قاطع ایشان را شیطانی دانست و از حقایق امر خدا خبر دارد. و خلاصه این تفسیر و توجیه مرحوم والد در نظر ایشان موجه ننمود. البته آن فردی که از تحت ولایت و اتصال به حضرت حداد خارج شده بود، در اواخر عمر لطف و عنایت الهی رفیقش گردید و دوباره در زمره تلامذه و ارادتمندان مرحوم حداد سلام الله علیه قرار گرفت و عاقبت او ختم به خیر شد و با ولایت از دنیا رحلت نمود. رحمت الله علیه رحمتن واسعه. شب دوم که در خدمت مرحوم حداد نشسته بودیم، ایشان بدون مقدمه رو کردند به مرحوم والد و فرمودند این که میگویند ملائکه به صورت مؤمنین در میآیند صحیح است و نیز شیاطین به صورت افراد ناصالح؟ مرحوم والد عرض کردند بلی همینطور است. پس از گذشت لحظاتی مرحوم حداد فرمودند این مسئله چگونه است که هر کسی که قصد زیارت مشاهد مشرفه خصوصا حج را داشته باشد، ملکی به صورت او و به نیابت از او مراسم را انجام خواهد داد؟ مرحوم والد عرض کردند بلی روایت داریم که اگر فردی قصد تشرف به حج را داشته باشد ولی بنا به عللی موفق نشده، ملکی به صورت او در خواهد آمد و یک حج و عمره تمام و کمال از جانب او انجام خواهد داد و نیز ممکن است شیطان به صورت فرد ناصالح درآید و در همین اماکن حضور یابد. مرحوم حداد باز لحظاتی مکث کردند و فرمودند طریق تشخیص ملک از شیطان چگونه است؟ آیا هر کسی می تواند این قدرت تشخیص را داشته باشد؟ مرحوم والد عرض کردند خیر، انسان باید خود دارای بینش و بصیرت غیر عادی باشد تا بتواند تمییز بین آن دو را دریابد و این از عهده هر کسی ساخته نیست. مرحوم حداد فرمودند بله بله، مطلب همین طور است. تا انسان قدرت تشخیص نداشته باشد چه بسا بین ملک و شیطان خلط می کند و هر دو را ملک می پندارد و در هر دو به یک نحو قضاوت می نماید، در حالی که یکی از آن دو صورت ملک و فرشته بوده است و صورت دیگر شیطان بوده است. آنگاه فرمودند، بزرگان و اولیای خدا عیب مردم را صریحاً و رو در روی آنان نمی گویند، بلکه با کنایه و اشاره مطلب را به آنان تفهیم می کنند و این شعر مولانا را قرائت فرمودند. داند و خر را همی راند خموش، بر رخت خندد برای روی پوش. فردا صبح که در معیت مرحوم والد به سمت حرم مطهر مشرف می شدیم، مرحوم آقا اخوی و حقیر را مخاطب قرار داده و فرمودند، شما از مطالب دیشب آقای حداد چه دستگیرتان شد؟ ما عرض کردیم، مسئله خاصی متوجه نشدیم بلکه یک سری مطالب کلی فرمودند. ایشان فرمودند، یادتان می آید که آن شب در جده ایشان یعنی حاج آقا معین گفتند من دو نفر را در مواقف و مشاهد مشرف زیاد می بینم؟ من گفتم یکی از آن دو ملک و دیگری شیطان بوده است، ولی ایشان نپذیرفتند. عرض کردیم بله این چنین بود. سپس ایشان فرمودند دیشب صحبت آقای حداد به همین قضیه برمی گشت و تمام آنچرا که بین ما و ایشان در آن شب رد و بدل شد بازگو نمودند و در آخر به من ایراد گرفتند که چرا عیب و اشکال حاج آقا معین را مستقیم و در حضور دیگران بازگو کردم و فرمودند گرچه اشکال و ایراد شما صحیح است، ولی این مطلب نباید بدین صورت رو در روی ایشان و با صراحت مطرح می گردید، زیرا حفظ عزت و آبروی مؤمن مهم است. سپس فرمودند این است روش و سیره اولیای الهی که انسان را این چنین با مبانی آشنا می گردانند. رعایت احترام به بزرگتر. در اتاق مرحوم حداد یک سماور نفتی بود که خود ایشان اغلب برای مهمانان با آن چای آماده می کردند. گاهی از اوقات نیز دوستان انجام می دادند. شبی در اتاق ایشان به اتفاق چند نفر از ارادتمندان ایشان نشسته بودیم. اخوی آقای حاج سید محمد صادق سلمه الله تعالی رفتند و برای افراد مجلس چای در استکان ریختند و جلوی آنان قرار دادند. وقتی نوبت به من رسید، من نیز یک استکان چای از سینی برداشتم و جلوی خود گذاشتم. در این وقت حضرت حداد فرمودند، این صحیح نیست که برادر بزرگتر انسان برای انسان چای بیاورد و انسان همینطور بنشیند و تماشا کند. شما برخیزید و برای خود و ایشان چای بیاورید. من برخاستم و آن دو استکان باقی مانده را در قوری خالی کردم و دوباره از قوری به استکان ریختم و یکی را در مقابل اخوی و یکی را برای خود گذاشتم. در این وقت مرحوم حداد فرمودند احسنت. من کیم و کجایم و چه می کنم و چه می خواهم؟ مرحوم والد فرمودند حضرت حداد رضوان الله علیهما می فرمایند بعضی از اوقات اتفاق می افتد که حقیقت و واقعیتم بدون هیچ گونه تعلق به اسم و رسمی و صفت و اثری از همه این اوصاف و تعینات و حدود اسمیه و رسمیه خارج می شود. همچنان که مار از پوست خود جدا می شود و پوست را به کناری می اندازد و هیچ ارتباطی دیگر با او ندارد و خود به راهی می رود. من نیز از همه حدود و صغور اسمیه و رسمیه و حدیه به تمام معنا کلمه خارج می شوم و همینطور حیران می مانم که من کیم و کجایم و چه می کنم و چه می خواهم. و در این لحظه فقط نفس ذات خود را می نگرم و بس، بدون سرسوزنی از شائبه کثرت و اثر. و حقیر نگارنده در اینجا عرض می کنم، این حالت نفس ادراک وجود بسیط و بحت است و شاید مقصود از عبارت مرحوم والد قدس سره در روح مجرد که فرموده اند حضرت حداد مصداق و تعین حقیقت لا هو الا هوست، همین حالت مذکوره باشد که البته تفصیل مطلب مجال دیگری را می طلبد. مسیر ما مسیر عبور از عوالم نفس و کسرات و حجب نفسانیه است. مرحوم والد می فرمودند، آقای حداد رضوان الله علیه ما می فرمودند، این مردم وقتی که پیش ما می آیند فوراً از معجزه و امر خارق عادت صحبت می کنند و طالب ابراز این امور از ما می باشند، اما نمی دانند که مسیر ما مسیر هدایت و دستگیری است و این مسیر عبور از عوالم نفس و کسرات و حجب نفسانیه است، نه اظهار و ارائه خوارق عادات و کرامات. انجام این امور چه دردی از مردم دوا می کند؟ ولی اینان باید بدانند که آنچه موعد و موجب حرکت و فعلیت استعدادات است، کلمات و بیانات ماست که حکم اکسیر را دارد و برای تأثی و پیروی و انقیاد همانند کیمیا مؤثر و کمیاب است و هر کدام از این بیانات از 4000 معجزه بالاتر و مؤثرتر و راهگشاتر و کارسازتر است. و نیز فرمودند، من تعجب می کنم از این افرادی که به ما مراجعه و طلب دستور و برنامه می کنند و ما هم با وجود کثرت مشاغل و عدم مجال برای آنها وقت می گذاریم و با آنها صحبت می کنیم و با آنها برنامه می دهیم، با آنها نیز مدتی بر این دستور مداومت می نمایند و حال و هوای آنها تغییر می کند و جان تازه‌ای در کالبد آنان دمیده می شود و صفای خاصی بر جان و زندگی آنان حاکم می گردد و چشمان آنها به فضای جدیدی باز و روشن می شود. ولی همین که مدتی از این قضیه می گذرد، با ارتباط با شخص منحرف و مصاحبت با افرادی معاند، یک مرتبه دست از همه آن داده ها می شویند و آن مطالب را رها می کنند و آن نور و ضیا در ضمیر آنان به تاریکی و افول می گراید و آن صفا و بهجت بدل به خمودی و مردگی می گردد و آن راه و ذکر و همت و مقصد و حرکت تماماً فراموش می شود تا گویی اصلاً ابتداءً خبری و مطلبی نبوده است. افرادی که همچون کبوتر حرمند. روزی در منزل احمدیه تهران، زمانی که به قصد زیارت رفقا به ایران آمده بودند، از مراتب توحید و کیفیت تجلی ذات در مرایا و تعینات صحبت می کردند. در این وقت، یکی از حضار که با ایشان در پاره ای از مسائل اختلاف نظر داشت، با حالی متعجبانه و مستنکرانه عدم موافقت خود را با این مطالب ابراز و اظهار نمود. ایشان یک مرتبه متوجه حالت انکار آن فرد شدند و با حالتی گلایه‌آمیز فرمودند، چرا این افرادی که ما را می‌شناسند و از راه و روش ما اطلاع دارند و سخن ما را بارها و بارها شنیده و تعقل نموده اند ما را رها نمی کنند؟ اینها مگر نمی دانند که ما از مرتبه توحید به هیچ وجه تنازل نمی کنیم و به تخیلات و توهمات آنها گوش نمی سپاریم و از حقائق و دقائق توحیدی دست بر نمی داریم؟ آخر مگر ما اینها را به اینجا دعوت کرده ایم؟ چرا جای دیگر نمی روند تا هم ما از آنها راحت باشیم و هم آنها دیگر از سخنان توحیدی ما آزار نبینند؟ ما که نمی توانیم به خاطر آنها و خرسندی آنها از مرتبه ذات تنازل کنیم، پس چرا ما را رها نمی کنند و به جای دیگر نمی روند؟ در این حال یکی از حاضران مجلس که نزدیک ایشان نشسته بود و مردی بسیار فهیم و مهذب و درستکار بود به ایشان عرض می کند، مرحوم آیت الله حاج شیخ محمد جواد انصاری رحمت الله علیه از این افراد به کبوتر حرم تعبیر می فرمودند که نه می توان آنها را گرفت و بیرون کرد و نه اینکه آنها اهل رعایت و تشخیص هستند. هر جا می خواهند می روند و می نشینند و کسی نیز نمی تواند متعرض آنان گردد. در این وقت مرحوم حداد سه بار فرمودند، رحمت الله علیه، رحمت الله علیه، رحمت الله علیه. عواقب هولناک سفک دماء و تسبیب در ریختن خون مردم. در یکی از شبهای دهه آشورا در منزل مرحوم حداد، سخن از عواقب هولناک سفک دماء و نیز تسبیب در ریختن خون مردم بود و مرحوم حداد رضوان الله علیه در این موضوع سخنانی غریب می فرمودند. در این ضمن صحبت از جنایات پهلوی و کشتار مسجد گوهرشاد به میان آوردند و فرمودند این مردی که باعث شد هزاران نفر در مسجد گوهرشاد قتل عام شوند در مقابل خدا چه جوابی دارد؟ ملاقات آقای حداد و آقای دستغیب رضوان الله علیهما بعد از فوت فرزند آقای دستغیب در سنه 1390 هجری قمری پس از مراجعت از حج بیت الله الحرام در معیت والد معظم و اخوی آقای حاج سید محمد صادق به عتبات عالیات مشرف شدیم. در ایامی که در منزل مرحوم حداد رضوان الله علیه در کربلای معلا بودیم، مرحوم آیت الله آقای حاج سید عبدالحسین دستغیب شیرازی رحمت الله علیه نیز به اتفاق اهل بیت خیش مشرف بودند و در منزلی در کربلا اسکان گزیده بودند. ناگفته نماند که در آن سال فرزند ایشان که در دانشگاه تهران تحصیل می نمود بر اثر تصادف به رحمت خدا می رود و مرحوم والد رضوان الله علیه خیلی به ایشان علاقمند بودند و ایشان نیز گاه گاهی به زیارت مرحوم والد در مسجد قائم حاضر می شدند و از بیانات ایشان بهره‌مند می گشتند. مرحوم دستغیب خیلی اصرار داشتند که ایشان یعنی فرزند شهید دستغیب در سلک علماء الهی و مروجین مکتب اهل بیت قرار گیرند و به مرحوم والد توصیه می نمودند که با ایشان صحبت کنند و ایشان را از ادامه دروس دانشگاهی منصرف نمایند و بنده می دیدم که گاه گاهی ایشان به منزل می آیند و با مرحوم والد قدس الله سره در مسائل دروس الهی و طلبگی صحبت می کنند و بسیار به اشتغال دروس اسلامی اشتیاق و رغبت نشان می دادند ولی آن را موکول به اتمام دروس دانشگاهی می کردند. علی ای حال، تقدیر و اراده ازلی به نحو دیگری رقم خورد و این جوان پاکتینت و صافی ضمیر که الحق می توانست در آینده از ستارگان درخشان عالم علم و معرفت و فضیلت گردد، در عنفوان شباب و ریعان جوانی از عالم خاک به سرای اخروی هجرت نمود و بدین لحاظ والده او عیال مرحوم دستغیب بسیار متعلم و بیقرار بود و مرحوم دستغیب از حضرت حداد تقاضا می نمود که در حق ایشان دعا بفرمایند. روزی مرحوم حداد فرمودند برای تسلیت و زیارت آقای دستغیب به منزل ایشان در کربلا می رویم و به اتفاق ایشان و مرحوم والد و اخوی به سمت منزل مرحوم دستغیب حرکت کردیم و پس از ربع ساعت رسیدیم و وارد شدیم. پس از رد و بدل سخنان متعارف و احوال پرسی و تسلیت، مرحوم دستغیب از احوالات خود با مرحوم آیت الله انصاری همدانی رضوان الله علیه مطالبی فرمودند و پیوسته از ایشان تعریف و تمجید می کردند و در ضمن فرمودند روزی به مرحوم انصاری عرض کردم کیفیت جذبات رحمانیه و نفحات قدسیه بر قلب انسان را بیان فرمایید و اینکه در زیارت امین الله وارد است و مواعد المستطعمین طعامهای خاص اهل معرفت آماده و مهیاست چه می باشد؟ و کیفیت آن مائده ها برای ما روشن نشده است. مرحوم انصاری پاسخی نفرمودند تا اینکه موقع زوال و وقت نماز ظهر شد. برخاستیم و سجاده انداختیم و به امامت مرحوم انصاری نماز ظهر را به جای آوردیم. اما چه نمازی؟ حالتی در آن نماز برای من دست داد که تا آن موقع چنین چیزی اتفاق نیفتاده بود و اصلا خود را احساس نمی کردم و گویی که روی زمین قرار نداشتم. پس از اتمام نماز و قرائت تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها، مرحوم انصاری در حالی که جلوتر از ما نشسته بودند، رو کردند به من و فرمودند حالا معنای جذبات و نفحات الهیه و مواعد المستطعمین را فهمیدی؟ سپس مرحوم دستغیب فرمودند بلی بلی، بزرگانی بودند، حالاتی داشتند، چه درجات و مراتبی را حائز گشته بودند. مرحوم حداد قدس الله سره در حالی که سر خود را پایین انداخته بودند، پس از کمی مکس فرمودند عشق تو مرا الست و منکم به بعید، هجر تو مرا ان عذابی لشدید، بر کنج لبت نوشته یحیی و یمیت، من مات من العشق فقد مات شهید. بانگاه برخاستند و خداحافظی کردند و خارج شدند. تفسیر منصوب به محی‌الدین عربی از آن او نیست. در یکی از شبهای محرم که منزل مرحوم حداد جلسه ای از رفقای عراقی و غیره بود، ایشان به مرحوم والد می فرمایند که قدری از قرآن را تفسیر کنند. در آنجا تفسیر منصوب به محی‌الدین عربی رضوان الله علیه کنار اتاق قرار داشت. مرحوم والد آن را برداشته و سوره نوح را از روی تفسیر محی‌الدین تفسیر می کردند تا رسیدند به این آیه و قال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا. در آنجا نوشته شده بود حضرت نوح نمی بایست یک چنین درخواستی از خدای متعال بنماید، زیرا با رحمت واسعه حق ناسازگار است و این یک اشتباهی بوده است که از آن حضرت سر زد. مرحوم حداد رضوان الله علیه تا این مطلب را شنیدند فرمودند نسبت دادن خطا و لغزش به انبیا صحیح نیست و گوینده این کلام خود اشتباه نموده و مرتکب لغزش شده است. و سپس ادامه دادند از اینجا معلوم می شود این تفسیر قطعاً ارتباطی به محی‌الدین عربی ندارد، زیرا او چنین مطلبی را نمی گوید بلکه منصوب به فرد دیگری می باشد. دست خط حضرت آقای حاج سید هاشم حداد در صفحه 178 کتاب. شنوندگان محترم، جهت مشاهده تصویر شجرنامه حضرت آیت الحق و العرفان مرحوم آقا سید هاشم حداد قدس الله نفسه الزکیه به صفحه 179 کتاب از چاپ اول مراجعه بفرمایید.